انقلاب اسلامی باشید.
به پویش سراسری رادیو معارف بپیوندید و با ارسال عکس،
بسته صوتی،
نوشته های کوتاه،
فیلم
و سایر قالب های هنری
در این جهاد تبیین مشارکت فرمایید.
پیام رسان ایتا شماره 0990 60 60 553.
میهن من دانشور آزاد مردان بیان،
پویش سراسری راوی باش.
راوی باش.
18:30 دقیقه رو از پخش شبکه رادیویی معارف صدای جمهوری اسلامی ایران حضور شما عزیزان اعلام میکنم. خیلی ممنون و متشکرم از همراهی تک تکتون. اما شب وفات جانسوز حضرت زینب کبری سلام الله علیها رو خدمت همه شما مخاطبان خوب رادیو معارف تسلیت و تعزیت عرض میکنم. برنامه باغ تماشا و نمایشی به عنوان زمستان است آماده پخش هست. همراه برنامه میشید.
خوب من، خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، با نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی خوب من باز بیا، با نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی به دل و دیده با آین ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
زمستان است، نوشته و تنظیم برای رادیو از سید حسن حسینی، سردبیر فاطمه رنجبران، کارگردان مجید حمزه، گوینده شمسی صادقی، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده شهناز دهکردی.
سلام بر شما عزیزان. در قسمت‌های پیشین نمایش زمستان است شنیدیم ستاره خرمشاهی دختر سرهنگ بهرام خرمشاهی از مسئولین ارشد ساواک دانشجوی جامعه شناسیه. او دلباخته استادش هدایت مهرداد شده. هدایت مهرداد یکی از مبارزان سیاسیه و در گروهی که حاج آقا تدین به شکل زیرزمینی و کاملا سری اونو رهبری میکنه فعالیت داره. هدایت مهرداد مبارز سیاسیه که در دانشگاه درس میده. دکتر فریدون تورانی که از فعالیت‌های سیاسی اون با خبر شده به خاطر حسادتی که به اون داره پیش مظفری رئیس دانشگاه میره و استاد مهرداد رو یک خرابکار سیاسی معرفی میکنه. هدایت مهرداد با علمای مبارز قم به واسطه حاج آقا تدین رهبر گروهی اسلامی سیاسی ارتباط مستقیم داره. دکتر تورانی باعث اخراج استاد مهرداد از دانشگاه میشه. تلاش ستاره برای برگردوندن استاد به دانشگاه بی نتیجه میمونه. هدایت مهرداد با نرگس تدین ازدواج میکنه. یک سال و نیم بعد از ازدواج اونا نرگس باردار میشه. فریدون تورانی که جاسوس ساواک شده گزارش یک جلسه مهم رو میده. ستاره به طور اتفاقی متوجه میشه که ساواک قصد حمله به جلسه استاد مهرداد داره. ستاره با اینکه از نرگس و استاد مهرداد دل خوشی نداره، اما تصمیم میگیره اونا رو از لو رفتن جلسه مطلع کنه. فریدون تورانی که در گروه حاج آقا تدیون نفوذ کرده، زمان و مکان یکی از جلسات مهم گروه رو به ساواک اطلاع میده. در حمله ساواک به جلسه، حاج آقا تدیون رهبر گروه کشته میشه و همه گروه به غیر از استاد مهرداد که برای جلسه مهمی به قم رفته بود دستگیر میشن. این خبر به گوش استاد مهرداد میرسه. اون که بسیار آشفته شده به تهران میاد و سعی میکنه ستاره رو ملاقات کنه تا شاید از پدر اون برای آزادی همسرش نرگس کمک بگیره. فریدون تورانی از شاهرخ تاجیک که نفوذ زیادی در ساواک داره و پروژه حمله به گروه رو طراحی کرده، میخواد نرگس تدیون رو آزاد کنه، چرا که بیگناه است. اما عزیزان، حالا ادامه ماجرا.
اون اگه از فعالیت های سیاسی پدر چیزی نمیدونست اینجا چی کار میکرد؟ معلومه تو چیزی راجبش نمیدونی.
شما دارین اشتباه میکنین، من مطمئنم خانم دکتر روحشم بی خبر بوده.
من هرچی فکر میکنم میبینم هیچی با هم جور در نمیاد. حضور خانم دکتر توی اون جلسه حرف تو رو رد میکنه. این نشون میده تو نتونستی اطلاعات خوبی راجع به گروه به ما بدی. حتی نمیدونی استاد مرداد کجاست.
شاید قم باشه.
این که اولین حدس خود من بود. کجای قم؟ اصلا توی قم با کیا رابطه داشتن؟ میبینی؟ سوالای بی جواب.
من هر کاری از دستم برمی آمد براتون انجام دادم.
قبول دارم، ولی اطلاعاتت کامل نیست.
میخواین چه کار کنین؟
اون کسایی رو که ما دستگیر کردیم یه تعدادشون به درد ما میخورن و اطلاعات زیادی میتونن به ما بدن. البته اگر بدن. منظورم اینه که این آدمایی که من دیدم حاضرن جونشونو بدن ولی حرفی نزنن.
یعنی اعدامشون میکنین؟
اعدام سرنوشت همشونه. بعضی ها زودتر، بعضی ها دیرتر.
شما به من نگفتین این کارو میکنین.
لزومی نداشت بدونی.
شما دیگه کی هستین؟
خودتو ناراحت نکن دکتر.
شما خانم دکتر رو که اعدام نمیکنین.
بستگی داره.
به چی؟
یکی این که بگه استاد مهرداد کجاست، دوم این که هرچی اطلاعات داره به ما بگه.
من بهتون گفتم اون هیچی نمیدونه. شما چرا حرف منو باور نمیکنین؟
بشین سر جات آقای دکتر. دیگه هیچ وقت صداتو برای من بالا نمیبری، باشه؟ یادت باشه تو در جایگاهی نیستی که برای من تعیین تکلیف کنی.
آقای تاجیک، به خدا اون هیچی نمیدونه. نرگس از همه چیز بیخبره.
برات یه پیشنهاد دارم. اگه پیشنهاد من انجام بدی میتونی جلوی مرگشو بگیری.
مرگ؟
ما تو رو با چشمای بسته به اتاق بازجویی میبریم. چه خانم دکترم هست؟ تو هنوز دستت برای خانم دکتر رو نشده. اون الان فکر میکنه تو جزو گروه بودی، بس خیلی حرفا رو میتونه به تو بزنه.
من نمیتونم این کارو بکنم.
گوش کن دکتر تورانی، اگه ما خودمون بخوایم ازش حرف بکشیم و خیلی آسیب ببینه. برای بچه تو شکمش اصلا خوب نیست.
بچه؟
بله، امکان داره زیر شکنجه دوام نیاره. خودت یه پزشکی، بهترین مسائل رو میفهمی.
خواهش میکنم این کارو نکنین. خواهش میکنم این کارو نکنین.
به پیشنهاد من فکر کن دکتر تورانی.
لعنت به تو فریدون. لعنت. تو
طاهر، بعد از دو روز داری به من میگی چه اتفاقی افتاده؟
آروم باش هدایت، تو رو خدا آروم باش.
آروم باشم؟ آروم باشم؟ بعد از دو روز موش و گربه بازی کردن داری به من میگی حاج آقا تدینو کشتن، زنم رو دستگیر کردن، اون وقت تو داری به من میگی آروم باش؟
هدایت، دادن این خبر برام سخت بود. باید دو تا چهار تا میکردم، باید شرط تو رو
تو اشتباه کردی. اگه یه بلایی تو این دو روز سر نرگس اومده باشه من چه خاکی تو سرم بریزم؟ ها با تو هم طاهر،
به خدا همون روزم بهت میگفتم هیچ کاری از دستمون بر نمی اومد.
اگه روز اول بهم میگفتی الان تهران بودم، یه خاکی تو سرم میریختم. الان دو روزه که اینجا هستم، از عباس هم هیچ خبری نشده.
تو میگی چیکار کنیم؟
بلند میشی میریم تهران.
بریم تهران چیکار؟ اونو الان دنبال من و تو هستن.
ترسیدی؟ جا زدی؟ مگه نمیدونستی تو همچین کارهای خطر هست؟
دست درد نکنه، فکر کردی به خاطر جونم تو رو آوردم اینجا قایم بشی؟ اشتباه نکن، اون بچه هایی که الان تو زندان هستن معلوم نیست که چه بلایی سرشون میاد، امیدشون به من و توه. من نمیدونم نرگس خانم اونجا چی کار میکرده، شرایط تو رو میفهمم، ولی اینا دلیل نمیشه ما راه گروهمون رو ادامه ندیم.
تو چرا نمیفهمی؟ نرگس الان نباید تو زندان باشه.
هدایت، خودت میگفتی برای هر کاری که انسان قراره انجام میده باید بهاشو داد.
نرگس بهای کارهای من نیست. اون
ما اول باید آرامش خودمون رو حفظ کنیم، بعد یه کاری انجام بدیم.
من باید برم تهران.
بری تهران چی کار هام؟ بری خودتو تسلیم کنی؟
آره.
فکر کردی با این کار نرگس خانم رو آزاد میکنن؟ نه، اونا هیچ وقت این کار رو نمیکنن.
تو میگی باید چی کار کرد؟
الان دو روزه که دارم فکر میکنم باید چی کار کرد. اونا مطمئنن نرگس خانومو به عنوان گرون نگهش میدارن. تو اگه خودتو معرفی کنی امکان زنده موندن همسرت خیلی کمه.
یا امام حسین،
خودت بهتر از من میدونی اونا چطور آدمایی هستن. تا راه حل درست پیدا نکردیم از قم بیرون نمیریم. فهمیدی هدایت؟
من نمیتونم اینجا بمونم، باید برم تهران، باید برم.
حسابی از شما پذیرایی کردن دکتر تورانی؟
بله، این حیوانای کثافت اصلا رحم ندارن.
فکر نمی کردم شما مقاومتتون در برابر شکنجه زیاد باشه.
من خودم هم همچین انتظاری از خودم نداشتم. متاسفم از اون اتفاقی که برای حاج آقا تدین افتاد.
پدر به آرزوش رسید، شهادت آرزوی پدر بود. اینا برای چی چشمای ما رو بستن؟
نمیدونم، توی بازجویی قبلی هم چشمای منو بسته بودن.
برای من اینطور نبود.
ها، شما که زیاد آسیب ندیدین.
به هر حال تو شکنجه با آدم آب میوه نمیدن.
کثافتای عوضی، از شما چی پرسیدن؟
همون سوالایی که از شما پرسیدن.
شما جواب دادین؟
باید به چی جواب بدم؟ من که هیچی از باباجی نمیدونستم، حتی اگه میدونستم هم چیزی نمیگفتم.
آره آره، حق با شماست، شما چیزی از گروه نمیدونید، اونا نمیتونن هیچ اطلاعاتی از شما به دست بیارن، دارن وقتشون رو تلف میکنن.
دیگه زندگی برام بیمعنیه.
نه، شما نباید روی خودتون رو ببازین، اونا میفهمن که شما بیگناهین و شما رو آزاد میکنن.
مثل وکیلا حرف میزنین، انگار قرار ما رو دادگاهی کنن.
خانم تدین، یه سوال دارم.
چی؟
شما که از هیچی خبر نداشتین، اون روز توی جلسه چی کار داشتین؟ اصلا چی شد که هاشم شما رو ورد اونجا؟
بهم گفته بودن.
چی شد؟ چرا حرفتون رو قطع کردین؟
فکر نمی کنین حضور من و شما با هم توی اینجا خورده مشکوکه؟
چیش مشکوکه؟
چرا باید ما رو اینجا تنها بذارن؟ یه کاسه زیر نیم کاسه است، اونا میخوان از بین حرفای ما اطلاعات جمع کنن.
شما که اطلاعاتی ندارین.
شما که دارین.
اونا نمیتونن از من حرف بکشن، خیالتون راحت باشه.
ولی من باز ترجیح میدم هیچی نگم.
آخه شما چیزی برای گفتن ندارین، از چی نگرانین؟
به هر حال اونا فکر میکنن من حرفی برای گفتن دارم.
بذار اونا بفهمن که شما حرفی برای گفتن ندارین، اینجوری زودتر آزاد میشین.
آزاد؟
ها، هاشم به شما گفت که ما جلسه داریم؟
دوتا تورانی، من اصلا از این لحنت خوشم نمیاد.
چرا؟
این بازجوها حرف میزنی.
خب الان چند روزه دارن از من بازجویی میکنن، غیر از اینه؟
معذرت میخوام.
ببخشید، شاید لحنم بد بوده.
اشکالی نداره. به چی میخندین آقای تورانی؟
یاده حرف یکی از بازجوها افتادم.
چی گفته بود؟
اون آدمی که از من بازجوی میکرد یه حرفی زد که همونجا بهش خندیدم. بعدش یه عالم هم کتک خوردم. آخه گفت استاد مرداد راپورت جلسه رو داده بود. فکرشو بکنیم استاد مرداد راپورت ما رو داده باشه، خیلی خنده داره مگه نه؟
هدایت همچین آدمی نیست، اون آدم فروش نیست.
دقیقا منم همینو بهشون گفتم. اون فکر میکرد میتونه اینجوری از من حرف بکشه.
اون کسافت رو فکر میکنن همه مثل خودشونن.
میدونی رو چه حساب این حرف رو زد؟
نه.
چون قرار بود استاد مردادم توی اون جلسه باشه، ولی یه مرتبه برای استاد کار پیش اومد، نتونست تو اون جلسه باشه. اونا هم از همین موضوع سوء استفاده کردن.
اونا از کف دارن پسترن.
من فکر میکنم این حرفی رو که اونا به من زدن به بقیه افراد گروه هم بگن.
هر کی که هدایت رو میشناسه میدونه هدایت چه آدم با شرفیه.
دقیقا، ولی اونا توی کارشون خبرن، طوری تعریف میکنن که تو به همه چیز شک کنی. اینکه یه نفر گروه لو داده شکی توش نیست. حالا کی بوده نمیدونم.
شما که به هدایت شک نکردی؟
نه، با شناختی که از استاد دارم اون مطمئنن الان دنبال یه راه حلی برای نجات شماست. حتی اگه شده خودشو معرفی کنه تا شما رو آزاد کنه. اون حتما این کارو میکنه، مگه نه؟
هدایت انسان شریفیه.
خانم دکتر، خواهش میکنم طوری رفتار نکنین که اونا فکر کنن شما از خیلی چیزا باخبرین. خواهش میکنم، اونا باید شما رو آزاد کنن.
اونا خیلی ما رو تنها نذاشتن؟
انگار آب و هوای اینجا بهت ساخته دکتر تورانی.
من هر چی در میارم تو خرج عملت میکنی. خیر نبینی الهی، مردی که مفنگی، هر چی میکشم از دست.
ببخشید ملوک خانم.
شما؟
من استاد مرداد هستم.
وای خدا مرگم بده، شما خونه ای من از کجا یاد گرفتی؟
نگران نباشید، بی گدار به آب نزدم.
اگه شما رو با من ببینم منو میکشم.
خواهش میکنم آروم باشید، اینطوری که همه میفهمن.
آخه برای چی اومدین اینجا؟
من با شما کاری ندارم، فقط این کاغذ رو به دست خانم خرمشاهی برسونید.
ستاره؟
آره. خداحافظ.
ببین خودت تو چه درد سری انداختی ملوک. خدایا خودت کمکم کن، خودت کمکم کن.
که به شما گفتم
خانم دکتر هیچ اطلاعاتی نداره، خودتونم متوجه شدین، پس بهتر اون بنده خدا رو آزاد کنین.
دکتر تورانی، تو یه پزشکی و من یه مامور، همونقدر که تو کار تخصص داری منم تو کارم متخصصم.
یعنی نمیخواین آزادش کنین؟
آزادیش دست خودشه.
شما چرا باور نمیکنین؟ اون زن هیچ اطلاعاتی نداره که به درد شما بخوره.
ببین، خودت داری میگی اون زن اطلاعات داره.
من کی همچی حرفی زدم؟
وقتی میگی هیچ اطلاعاتی نداره که به درد ما بخوره، یعنی اطلاعاتی هست ولی شاید به درد شما نخوره.
شما آدم جالبی هستین آقای تاجیک.
جالبترم میشه.
نمیدونم الان چند روزی که توی ساباکیم، ولی اگه تمام سالم اینجا باشیم اون زن هیچ اطلاعاتی نداره که به شما بده. فکر میکنم این بار حرف من بدون هیچ شک و تردید گفته شد.
خانم تدیون، یه سوال دارم.
چی؟
شما که از هیچی خبر نداشتین، اون روز توی جلسه چی کار داشتین؟ اصلا چی شد که هاشم شما رو ورد اونجا؟
بهم گفته بودن.
چی شد؟ چرا حرفتون رو قطع کردین؟ خانم تدیون، یه سوال دارم.
چی؟
شما که از هیچی خبر نداشتین، اون روز توی جلسه چی کار داشتین؟ اصلا چی شد که هاشم شما رو ورد اونجا؟
بهم گفته بودن.
چی شد؟ چرا حرفتون رو قطع کردین؟
چی شد؟ چرا حرفش رو قطع کرد؟
من چه میدونم؟ یادمه گفت که دارن به حرفامون گوش میدن، به خاطر همین اعتماد نکرد و هیچی نگفت.
میبینی؟ پس چیزی برای گفتن داره.
شما دارین اشتباه میکنین، اون هیچی برای گفتن نداره، هیچی.
اون که از هیچی خبر نداشت چرا تو جلسه بود؟ هاشم برای چی خانم دکتر آورده تو جلسه؟ این سوالایی بود که تو ازش کردی، درسته؟
خب برام سوال شده بود.
خب برای ما هم سواله. اگه اون با گروه در ارتباط نبود، اون روز اونجا چی کار میکرد؟
آقای تاجیک، شما گفتین خانم دکتر بارداره، این شرایط اصلا برای اون خوب نیست، بهتر آزادش کنید.
تو گفتی بعد از اومدن خانم دکتر تدیون از همه خواست که سریعا اونجا رو ترک کنن، درسته؟
نمیدونم.
چرا خودت گفتی؟
یادم نمیاد.
نمیخوای یادت بیاد. اگه خانم دکتر در جریان کارهای پدرش نبود و ما هم قبول کنیم، پس تنها یه چیز میتونست باعث بشه هاشم خانم دکتر اونجا بیاره، نجات گروه.
نه، حدستون اشتباه.
ولی احتمالش زیاده.
خستم، خیلی خستم.
خودت هم به حرفای خودت شک کردی، درسته؟
نه، من نمیدونم برای چی خانم دکتر اون روز توی جلسه بود، ولی
شک و بدگمانی آغاز یک بازجوییه.
اگه حرف شما درست باشه، پس شما بین خودتون یه جاسوس دارید.
آفرین، آفرین. پس اینجا نقش خانم دکتر خیلی مهم میشه. اون از کجا و از کی خبر رو شنیده؟
نه نه، تو رو خدا بس کنین، خانم دکتر همش سرش به کار خودشه. نمیخوایم بگین که اون با یه جاسوس توی ساباک در ارتباطه.
باید احتمال همه چیزو بدید.
من به شما دارم میگم اون از کارهای پدرش بی اطلاع بوده، اون وقت شما دارین میگین اون با یه جاسوس در ارتباطه؟ اینا همش مزخرفه.
هیچ احتمالی رو نباید بندازی دور. هیچ.
شما دارین وقتتون رو تلف میکنین.
ما دوباره ترتیب یه ملاقات دیگر برای تو میدیم، مثل قبلی.
برای چی؟
برای اطلاعات. اون روز خانم دکتر تو جلسه چی کار داشت؟
نمیشه، مطمئن باشین اون شک میکنه، این بار دیگه هیچی نمیگه.
تو بهتر از من بلدی از اون حرف بکشی. چرا اینطوری نگاه میکنی؟
منظورتون چیه؟
خیلی خوب تونستی شک لو دادن گروه رو گردن استاد مهرداد بندازی.
من
منظور تو رو خوب میدونم. این بارم توی ملاقات هم دیگه به این بازی ادامه بدین.
آخه اون دیگه
تو آدم باهوشی هستی دکتر، میدونی چی کار کنی که خانم دکتر به ملاقاتا شک نکنه. نوار ضبط شده صدای تو با خانم دکتره، بهتره بهش گوش کنی. تنهات میذارم.
www.radiomaarif.ir شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جا بدان.
روی موج مهربان،
صدای فضیلت و فطرت.
ای که از کلام تو، ای که از کلام تو می‌وزد نسیم عشق، می‌وزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان، آمدی و باغ جان شد از شمیم عشق، پر شد از شمیم عشق. ای که از کلام تو می‌وزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو. سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو. با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را، راه روشن تو را.
نظر بی‌طرف بسیار کم است، یعنی نظر بی‌طرف باشد. خود آدم هیچ وقت نمیتوند بی‌طرف بی‌طرف باشد، لکن در نظر دادن حق را ببیند، حق تحت تأثیر حق واقع بشد. این حق اگر چنانچه از دشمن من هم صادر شد، من او را تمجید کنم به ما اینکه حق است، و باطل اگر از دوست من هم صادر شد، اون را تکذیب کنم به عنوان اینکه باطل است. ولو در باطن فرض کنید یکی یه روشی را دوست دارد، یکی روش دیگر را، لکن در مقام نظر دادن، در مقام مصلحت اندیشی برای کشور یا برای اشخاص، اون نظر حب و بغض خودش را کنار بذارد، برد دنبال حق و باطل. حق هر جا که هست باید دنبالش رفت و او را با آغوش باز پذیرفت، ولو برخلاف نظر خود من هست. و باطل را هر چه هست و از هر کس صادر بشد باید نپذیرفت به عنوان این که باطل است. اشخاص و گروه ها و اینها را باید کنار گذاشت، حق و باطل را ملاحظه کرد. اون وقت هم برای اثبات حق و ابطال باطل، اگر گرفتار انسان گرفتار بشد به عصبانیت و از مخورم قیز و غضب کردن، نمیتوند حق را به دست بیارد، نمیتوند باطل را ردش کند. مهم در همه افراد و خصوصا شما آیان که در مجلس هستید و مجلس مبدع همه چیزهایی است که در کشور واقع میشد، مهم این است که در مقام بیان مسائل و رد مسائل، انتقاد و تکذیب به اونجا نرسد که از قوه عقلیه کنار و با قوه غضبیه انسان وارد میدان بشه.
تو با چشمه ها هم صدایی، تو را می شناسم، تو با راز گل آشنایی، تو را می شناسم، تو در یاد ها مانده ای مثل یک فصل تاریخ، تو در یادها مانده ای مثل یک فصل تاریخ، در اوراقی از روشنایی تو را میشناسم، در اوراقی از روشنایی تو را میشناسم، تو در یادها مانده ای مثل یک فصل تاریخ، در اوراقی از روشنایی تو را میشناسم، در اوراقی از رو